أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. همونطور که در جلسه قبل بیان شد، نسبت به مختار مرحوم نائینی در رجوع غیب که فرموده بودن غیب به ماده منتسبه برمی گردن، نه به هیئت و نه به ماده مطلق، مرحوم های خویی دوتا اشکال داشتن. اشکال اول این بود که تقیید ماده منتسبه عبارت اخرای تقیید هیئت هست، لا مغایرت بینهما الا لفظاً، دیگه وجهی نداره شما اون رو عوض بکنید بیایید بفرمایید که قید به ماده منتسبه میخورد. این اشکال اول بود. اشکال دوم این بود که حتی اگر تقیید ماده منتسبه چیزی غیر از تقیید مفاد هیئت باشد، حقیقتاً چیزی غیر از این باشد، ولی اون محذور و اشکالی که باعث شد شما تقیید را به هیئت نزنید، از تقیید هیئت از رجوع غیب به هیئت فرار بکنید، اون محذور در تقیید ماده منتسبه هم وجود دارد. این اشکال دوم مرحوم های خویی. مرحوم هلی هم همین اشکال دوم رو فقط داشتن، اشکال اول را مطرح نفرمودن، همین اشکال دوم رو داشتن. در نتیجه با مرحوم های خویی در این اشکال دوم مشترک هستند. پس در کلام مرحوم های خویی یک اشکال مختص به خودشون وجود داره نسبت به کلام مرحوم نائینی، مختار مرحوم نائینی، یه اشکال هم مشترک هست بین مرحوم های خویی و مرحوم هلی، که در این اشکال مشترک حاصل اشکال اینه که اون محذوری که باعث شد تقیید به هیئت برنگردد، به مفاد هیئت برنگردد، به نظر شما اون محذور این بود که مفاد هیئت ملحوظ علا نحو استقلال نیست، بلکه ملحوظ علا نحو العالیه هست، و حال آنکه اطلاق و تقیید از شؤون معانی مستقله هست، از شؤون ملحوظ بالاستقلال هست. اگر معنای ملحوظ بالاستقلال نباشد، قابلیت تقیید را نداره. این اشکال مشترک این دو بزرگوار به کلام مرحوم نائینی به قید الی ماده منتسبه بود. اشکال اول مرحوم های خویی که اشکال مختص ایشون باشه، نسبت به این اشکال ممکنه جواب داده بشه، به این که تقیید ماده منتسبه با تقیید مفاد هیئت یکی نیست، چون در تقیید ماده منتسبه نهایتش اینه که مورد و تقیید ماده از حیث تقیید، ماده از حیث به ما انه و مقیدتون، این را معلق بکند مولا بر شرطی. تقیید ماده منتسبه یعنی ماده به ما انه و مقید، ماده خاص در مقابل ماده مطلقه. بلکه نهایت چیزی که از تقیید ماده منتسبه به دست می آید یعنی تقیید ماده خاص، حصه خاصی از ماده، ولی تقیید حسه ولو به تحلیل، به تقیید، به تعلیق و تقیید غیر در اون مقید بر نمیگرده، این چیزی غیر از او هست. نهایتش این، اگر حسه را تحلیل هم بکنید، نهایتش این که از درون اون ذات شی و تقید به شی در میآید. ذات شی، ماده مثلا منتسب به طلب را که در نظر بگیرید، که مرحوم ناینی فرمودن ماده منتسب به طلب معلق بر شرط هست، این ماده منتسب به طلب را شما تحلیلم بکنید، از این در می آید که ماده و انتصابش به طلب، انتصابش به اون غیب که طلب باشه، اتصافش به این غیب، اتصاف به غیر، تقید به غیر، غیر از خود غیر هست، غیر از خود غیره. بله، در مواردی که عرض با غیر معروض خودش سنجیده بشه، تقید در اونجا به معنای اتصاف و نت نیست. تقید چیزی غیر از وجود ذات و اون غیر اجتماعی در وجود نیست، فقط به معنای اجتماعی در وجود هست، ولی حالت نعتیت اتصاف نداره. کما اینکه مرحومای خویی و همینطور مرحومای تبریزی برای جریان استصحاب در وضو، در مواردی که مکلف شک در وضو داره، آیا با وضوی استصحابی میتواند نماز بخواند یا نمیتواند نماز بخواند، آیا استصحاب جاری میشود یا جاری نمیشه، این اعلام جریان استصحاب وضو را به این نحو تصحیح کرده اند که تقید صلات به وضو چیزی جز اجتماع صلات با وضو در خارج نیست، چیزی جز اجتماع صلات با وضو در خارج نیست. این مجموع مرکب این موضوعیت دارد، مأمور به اینه، متعلق تکلیف اینه. خب وقتی مجموع مرکب مأمور به بود، متعلق تکلیف بود، اجتماع در وجود موضوعیت داشت، از ذم اصل به وجدان مکلف این اجتماع در وجود را احراز میکنه، چون مکلف عطا به صلات وجدانن، استصحاب میگه در زمان صلات وضو داشت، قبلا که وضو داشت، استصحاب وضو میگوید وضو باقی هست تا زمان صلات، از ذم اصل به وجدان این مجموعه مرکب اجتماع در وجود احراز میشه، در نتیجه استصحاب جاری میشه. جریان استصحاب وضو به این استصحاب وضو به این نحو توجیه شده و تصحیح شده، و الا اگر تقید صلات به وضو به معنای اتصاف و نعتیت باشه، استصحاب فایده نداره الا بناءً علی حجیت اصل مثبت. در مواردی که عرض با غیر معروض خودش در نظر گرفته بشه، اونجا مرحوم آقای خویی فرموده که تقید معنایی جز اجتماعی در وجود نداره، ولی در مواردی که عرض با معروض خودش در نظر گرفته بشه، اونجا که تقید حالت نعتیت داره، محل کلام هم، در محل کلام هم فرض اینه که این ماده میخواهد متصف به وجوب بشود، متصف به مطلوبیت بشود، اتصاف ماده مثلا صلات، یا در اون مثال اکرام این جا که زیدون فی اکرمه، اتصاف اکرام به مطلوبیت از قبیل اتصاف معروف شی به عرض مربوط به خودش هست. و وقتی در این موارد تقید به معنای اتصاف و نعتیت بود، شما متعلق تکلیف را که ماده منتسبه هست، این را اگر که ماده منتسبه است، مجموع مرجع الغیب را که ماده منتسبه است، این را اگر تحلیل هم بکنید، نهایتش از درون این مجموع ذات و تغیر به غیب در می آید، نه خود غیب. رو این حساب اشکال اول مرحوم های خویی به مرحوم ناینی اشکال واردی نیست. ایشون فرمود ماده منتسبه، تقیید ماده منتسبه و تعلیق ماده منتسبه علی شرط، عبارت اخرای تقیید خود طلب مفاد هیئت است؟ نه، جواب اینه که نه، اینطور نیست، اینا با هم دیگه فرق دارن. جواب اول، اشکال اول بس که اشکال مختص مرحوم آقای خویی بود، اشکال واردی به فرمایش مرحوم ناینی نیست. اما اشکال دوم که مشترک بین مرحوم آقای خویی و مرحوم حلی بود، در اشکال به مرحوم ناینی فرمودن که اون محظوری که در رجوع الغید الالهیعه بود، که اون محظور این بود که عدم قابلیت لتقیید بود، چون مفاد هیئت معنای ملحوظ بالاستقلال نیست و قابلیت و چیزی که ملحوظ بالاستقلال نباشه قابلیت تقیید را نداره. اشکال کردن این دو بزرگوار به مرحوم ناینی که نفس همین محظور در تقیید ماده منتسبه، در تعلیق ماده منتسبه وجود داره، چون ماده به ما انه متصف به وجود را که شما در نظر بگیرید، به ما انه منتصف به وجود را که در نظر بگیرید، این به ما انه، این حیثیت اتصاف به وجود را، اتصاف به این غیر خاص را که در نظر بگیرید، این ملحوظ بالاستقلال نیست، بلکه ملحوظ علی نحو العالیت است، بنابر اون چیزی که شما محظور دونستید، ولو این محظور قبلا جواب داده شده، ولی در نظر مرحوم ناینی این محظور بود دیگه. تقیید هیئت، رجوع الغیر الی الهیئه، در نظر مرحوم ناینی محظور داشت. اشکال این دو بزرگوار اینه که به نظر شما این محظوری که اونجا قبول کردید، اون محظور اینجا هم وجود داره، یعود المحظور در ماده منتسبه. خب این را مرحوم حلی، بس این اشکال دوم، آیا این اشکال دوم وارد هست یا جواب داره؟ مرحوم حلی در کتاب اصول الفقه فرمودن که ما این اشکال را که به مرحوم ناینی عرض کردیم، مرحوم ناینی جواب داد از این اشکال، از اشکال ما جواب داد. جواب مرحوم ناینی از اشکال ما، از این اشکال این بود که مقید به شرط و معلق بر شرط، ماده مقید به ما انها مطلوبتون نیست، ماده به ما انها مقیدت، ماده مقید به ما انها مطلوبتون نیست، به انها مطلوبتون نیست، تا این محظوری که شما گفتید عود بکنه، این محظور در تغییر هیئت اینجا هم وجود داشته باشه، بلکه اونی که معلق بر شرط هست نفس الماده، ماده مقید نیست، ماده مطلق مطلق هم نیست، ماده هست که معروض طلب واقع شده. مرحوم ناینی این دو فرمود، ماده ای است که معروض طلب واقع شده، به حیثی که طلب خارج از حیز تقید هست، خارج از حیز تقیده، در معلق بر شرط این عقص نشده، این زید عقص نشده، لکن چون زید و شرط، این مثلا مجید به مادهی که معروض طلب خورده است، این ماده حال کونهی معروضن به طلب، ولو تقیید به این طلب نداره، ولی چون طلب به او خورده است حقیقتا واقعا، این ماده که طلب به او عارض شده است، تاری شده است، ماده این خصوصیت اینجوری را دارد، تقیید و تعلیق این ماده به این کیفیت بر شرط موجب میشه که حکم که وجوب هست اختصاص به موارد وجود این وجود غیب داشته باشه، اختصاص به موارد وجود غیب داشته باشه در و در خارج از اون مولد بله تحقق پیدا نکنه. این اشکالی است، این جوابی است که مرحوم نائینی داده، فرموده اونی که معلق بر شرط هست ماده مقید نیست، بل نفس المادت المعروضت للطلب بهیست یکون طلب خارجن عن حیز تغییر، لیکن حیث انه لحق الغیدو بله لحق الغیدو المادت التي هی معروضتون لا فلا جرم تکون النتیجه انحصار تعلق طلب به مورد وجود غیر. این جوابی است که مرحوم نائینی از این اشکال مشترک داده. مرحوم هلی فرموده ما این اشکال را به مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی هم که عرض کردیم، ایشون هم اینجور جواب داد. جواب ایشون هم همون برمیگرده به همون جواب مرحوم نائینی. ایشون هم از این اشکال جواب دادن که غید و شرط، این شرطی که شرط انجاکه، این به مرجع این غید و معلق بر این شرط ماده مقیده به طلب نیست تا گفته بشود که طلب به وجوب که مفاد هیئت هست، این نمیتونه جزء مقید قرار بگیره به خاطر اینکه اون محذور عود میکنه، محذور عدم کونه ملحوظاً بالاستقلال عود میکنه. ما هو معلق علی الشرط ماده مقید نیست و همینطور نفس ماده هم نیست، یعنی ماده به نحو مطلق نیست تا گفته بشه به این که این برمیگرده به نظر مرحوم شیخ در تقریرات که واجب کم واجب معلق باشه، واجب غید دارد اما وجوب هیچ غیدی ندارد، وجوب به نحو مطلق نیست. این هم نیست، بلکه یه امر متوسط بین هما، متوسط بین ماده مطلقه و بین ماده مقیده، متوسط بین اینها هست، متوسط بین اما، یعنی ماده بعد عروض طلب علیها، در حال عروض طلب علیها، حین عروض طلب به ما این که طلب عارض بر او شده، در اون حال، حال کونها معروضتن به طلب، تقید نداره، اطلاق هم نداره، ولی به ما این که از این حیث ملاحظه شده حال کونها ها معلوزن لطلب، یه امر متوسط بین تقیید و اطلاقه. خب وقتی ما هو المعلق ارشد این حالت متوسط شد، ماده حال کونها ها معلوزن لطلب شد، وقتی در این حالت معلق شد طبعا طلب این تعلیق و تغییر به خود طلب هم میرسه، این تعلیق و شرط به خود طلب هم میرسه و طلب در غیر مورد وجود شرط فعلیت پیدا نمی کنه، طلب در غیر مورد فعلیت پیدا نمی کنه. این جوابیست که تعبیریست که مرحوم سید اصفهانی در جواب از اشکال داده، فرموده حال ما هو المعلق علی الشرط ماده حال کونها معروضن لطلب باشه. حاصل اونچه که مرحوم نائینی بعد ایشون فرمودن که در ادامه تعبیری داره که ماده بله حال کونها معروضن لطلب شد، این بله وقتی مقید شد نتیجه این میشه که در غیر مورد شرط تغییر، در غیر مورد شرط طلب فعلیت پیدا نکنه. بعدم فرموده که این که ماده از این جهت با این وضع حال کونها معروضتن لطلب این مقید بشه، فرموده این امر وجدانی هست، با مراجعه به وجدان میبینی. این در تعبیرات مرحوم سید اسفانی است که مرحوم علی نقل میکنه. با مراجعه به وجدان میبینیم که یک حالت متوسط بین تغییر ماده و اطلاق ماده وجود داره که اون را ما از اون تعبیر میکنیم به ماده منتسبه، یا اون را مرجع برای غیر و شرط قرار میدیم. بلوجدان یک چنین حالتی وجود دارد، هرچند عبارت و لفظ قاصر در بیان او هست، ولی بلوجدان ما یک چنین حالتی را میبینیم که متوسط بین هم است. ولو عبارت تضیق و از بیان این حالت متوسط، ولی به وجدان چه این حالتی وجود داره. حاصل اونچه که مرحوم نائینی و مرحوم اصفهانی در جواب از اشکال مشترک علمین فرمودن، حاصل فرمایش این دو بزرگوار به قضیه حینیه برمیگرده. از راه قضیه حینیه مشکل را حل کردن، همون مطلبی که در کلام محقق عراقی در بعضی از موارد در اصول مطرح شده، از راه قضیه حینیه در مقابل قضیه مشروطه و مطلقه خواستن بعضی از مطالب را حل بکنن. مثلا در بحث مقدمه واجب، در این بحث که آیا مقدمه به غیر ایصال واجبه یا ذات مقدمه واجبه، اونجا مرحوم عراقی فرمودن از راه قضیه حینیه حل میشه، مقدمه در حال اراده ایصال نه به غیر اراده ایصال. در بعضی از موارد دیگه هم از راه قضیه حینیه مشکل را حل کردن، تقیید چون محضور داشت گفتن ما از راه قضیه حینیه مشکل را حل میکنیم. فرمایش این دو بزرگوار برمیگرده به قضیه حینیه که به عنوان یک قسم از قضایا در کتب منطقی در مقابل قضیه مطلقه و در مقابل قضیه مشروطه ذکر شده. خب در مثل مثلا از در مثال منطقی که تحرک اعصابه را به کاتب بخواهند نسبت بدن که کاتب متحرک اعصابه هست، سه جور قضیه میتوان درست کرد. گفتن سه جور قضیه میتوان درست کرد. یک قضیه اینه که گفته بشه کل کاتب متحرک اعصابه مادام کاتبن. این قید مادام کاتبن را در جمله بیاریم، بر اساس این قید حرکت اعصابه برای کاتب ثابت شده، ولی به شرط این که مشغول به کتابت باشد، در حال کتابت، به قید کتابت. این قضیه مشروطه است. قضیه مطلقه اینه که گفته بشه کل کاتب متحرک اعصابه، این قیدی برای او آورده نشه، مادام کاتبن گفته نشه. قضیه حینیه اینه که گفته بشه که کل کاتب متحرک الاصابه حین هو کاتب، این حرکت اصابه به کاتب نسبت داده میشه در حین کتابت، نه بما انه کاتبان، به غیر کتابت نه، حین کتابت. خب اینجا گفتن که این قضیه حینیه در مقابل قضیه مطلقه و در مقابل قضیه مشروطه هست. همونطور که در قضیه مشروطه این حرکت اعصابه ثابت هست برای کاتب در مورد وجود کتابت، در قضیه حینیه هم نتیجهش با قضیه مشروطه یکی میشه. در همون حین کتابت فقط تحرک اعصابه بر او ثابت میشه، چون گفته شده حین هو کاتب، تغییر نشده، ولی نتیجه تغییر در اینجا وجود داره. خب این اون چی که در کلام مرحوم نائینی و همینطور در کلام مرحوم اصفهانی در جواب از اشکال علمین گفته شده، برمیگرده به این که ما در اینجا این انتصاب ماده به طلب، این را به نحو قضیه حینیه در نظر میگیریم، نه به نحو قضیه مشروطه و مقیده، تغییر در کار نیست. اشکالی که شما داشتید اشکال این بود که اگر تغییر باشد ماده را مقید به این غیر فرض کنید، این هم ملحوظ به استقلال نیست. جواب اینه که ما اینجا تقیید را ملتزم نمیشیم تا اشکال عود بکنه، بلکه به نحو قضیه حینیه مسئله را حل میکنیم. این جواب مرحوم نائینی و مرحوم آسد اولحسن اصفهانی از این اشکال. آیا این جواب تمام هست؟ این بیان تمام اشکال را رفع میکنه و تصحیح میکنه رجوع الغیر الی الماده المنتسبه را، یا نمیکنه؟ دو تا مناقشه نسبت به این بیان وجود داره. مناقشه اول و اشکال اول اینی که اصلا قضیه حینیه در مقابل قضیه مطلقه و مقیده معنا نداره. لا یتعول که ماده محمول که برای موضوع در نظر گرفته میشه یا حکم را برای موضوع اثبات میکنه، نسبت به غیر حالت و خصوصیت اگر موضوع در نظر گرفته بشه، یا باید موضوع به لحاظ اون حالت و خصوصیت یا مطلق هست یا مقیده، عقل یا عقل شده یا عقل نشده. اهمال بحث به مقام ثبوت معنا نداره، یا عقل شده یا عقل نشده. اگه عقل شده باشه میشه مقیده، اگه عقل نشده باشه میشه مطلقه. این که یک حالت سومی فرض بشود که نه این حالت، این خصوصیت عقل در قضیه شده باشه، در ناحیه موضوع عقل شده باشه، در کنار موضوع وجود داشته باشه، یا عقل نشده باشه، این تصویر نداره. اگر عقل شده فلا تغییر در میاره، اگر عقل نشده این مرجعش اینه که مطلق هست و موضوع نسبت به این حالت مطلق هست و بله غیری نداره. نتیجه اطلاق موضوع نسبت به خصوصیت این میشه که حکم ثابت بر این موضوع، این حکمی که هم شده است بر این موضوع، این حکم ثابت میشود حتی بدون اون خصوصیت، در غیر وجود اون خصوصیت هم ثابت میشه. در همون مثال کل کاتب متحرک الاصابه، بالاخره این حین کتابت، این کتابت که خصوصیت هست، اشتغال به کتابت بالفعل، این بله یا عقص میشه یا عقص نمیشه در کنار اون موضوع. در موضوع رو با این خصوصیت که در نظر میگیریم، یا معخوض هست این خصوصیت یا معخوض نیست. این که یه حالت سومی پیدا بشه که مرحوم اصفهانی در جواب مرحوم علی تعبیر فرمودن که ما این حالت سوم را تصویر میکنیم، جواب اینه که حالت سوم تصویر نمیشه. بله ممکنه اون خصوصیتی که در کنار موضوع عقص شده است، اون خصوصیت به ذاتی تأثیر در ثبوت الحکم نداشته باشه، ممکنه مؤثر در ثبوت الحکم نباشه، مختزی نباشه، جزء المختزی نباشه، فقط به عنوان مشیر به یه مختزی دیگه باشه. ولی این غیر از اینه که عقص نشده باشه. در اون قضیه حینیه، در اون مورد قضیه حینیه، اون خصوصیتی که ذکر شده است در کلام با حین خوب بیان شده، اون خصوصیت هم مأخوذ در نایه موضوع هست، منتها فرقش با قضیه مشروطه ممکنه این باشه که در قضیه مشروطه اون غیری که ذکر میشه خود اون غیر مؤثر هست، ولی در قضیه حینیه اگر بخواهد مقابل قضیه مشروطه باشد، اون قید به ذاتی مؤثر نیست، ولی این مشیر به یک خصوصیت اخرایی هست که اون خصوصیت جزء المختزی هست، تأثیر تکوینی در ثبوت محمول للموضوع داره. اون خصوصیت ممکنه قضایا را از نظر غیر مأخوذ در قضایا تقسیم بکنیم به اینکه اون غیر یا به نفعی مؤثر در سبوت مؤثر تکوینی در سبوت محمول هست یا مؤثر تکوینی خودش نیست، بلکه مشیر به امر دیگه است. ولی از جهت اینکه اون خصوصیت در قضیه عقص شده است یا عقص نشده، از این حیث قضیه دو تا بیشتر نداره، یا مطلق هست که لم یعقص در ثبوت محمول علی الموضوع این خصوصیت به این قدر، یا مقید هست که عقص شده. حالا که ولی کیفیت عقصش بله ممکنه مختلف باشه، لذا در اون چی که به عنوان قضیه حینیه بیان شده در اون موارد هم تغییر حقیقی وجود داره، به معنای عقص، یعنی ماده مطلق نیست، به ملاحظه این غیر هست، به ما انه حامل واجد این غیر هست ملاحظه شده. خب وقتی قضیه حینیه برگردد به قضیه مشروطه، اگر بخواهد از اطلاق خارج بشه برگرده به قضیه مشروطه، معذور عود میکنه. این اشکال بله این مطلب که ممکنه اینجوری باشه. و اساسا در قضایای شرکیهی که در باب احکام و در باب اعتباریات مورد ابتلای ما هست، در این قضایا اصلا اون غیری که ذکر میشه هیچ جا به معنای اینجور نیست که دلالت داشته باشه بر تأثیر تکوینی، ولی دلالت داشته باشه بر تأثیر تکوینی. اون چه که در باب احکام اخذ میشود در حد موضوع و حکم، تأثیر تکوینی که نداره. بالاخره در قضایای شرطیهی که مبین احکام شرعی هست که امر اعتباری احکام را بیان می کند، این موضوع در این قضیه یا با حالت خاص با خصوصیتی عقص شده است، نسبت به اون خصوصیت یا مأخوذ در موضوع هست یا مأخوذ در موضوع نیست، بلکه موضوع نسبت به اون مطلقه. اونی که در قضایای شرعیه هست اصل العقصه، اما عقصش به معنای تأثیر تکوینی در ثبوت حکم باشه، چنین چیزی اصلا در باب شرعیات وجود نداره، یعنی دلالت اینجوری نداره. قضایای شرعیه دلالت بر این امر نداره. اون چی که قضایای شرعیه در بیان احکام دلالت داره اصل عقصه. اصل عقص که شد دیگه تقسیم قضایای شرعیه، قضایای شرعیه در شریعه، در شریعه قضایای شرعیه شرعیه به دو قسم که قضیه حینیه داریم و قضیه مشروطه، اصلا این تقسیم صحیح نیست، یک قسم بیشتر ندارد. این اشکال مناقشه اول. مناقشه دوم اینه که حتی اگر ما ثبوتاً قبول بکنیم که من نه فرموده همون دارد بل دیگه یه حالت متوسط فرموده، نه تغییده نه اطلاق متوسط، به تغییده حالت نیمه تغیید مثلا. بالاخره نه اون نتیجه نه هم خود مرحوم ناینی هم مرحوم سید اصفهانی فرمودن نتیجه تغیید که اختصاص حب به مورد وجود غیب باشه، این نتیجه که در قضیه شرطیه ثابته، این نتیجه در قضیه حینیه هم حال کونه ها ما به این ملتزم هستیم، این از جهت نتیجه فرق نداره. ولی این حالت به نحوی نیست که تقید داشته باشه، در این قضیه حینیه تقید الموضوع به این قید وجود نداره، تقید نیست، یه چیزی بین تقید و اطلاقه، تعبیر مرحوم اصفهانی این بود که یه چیزی بین این هاست. این مناقشه اول اینه. مناقشه دوم نسبت به این بیان اینه که حالا حتی اگر ثبوتاً ما قضیه حینیه در مقابل قضیه مشروطه به قضیه مطلقه داشته باشیم، این امر معقولی باشه، حالت متوسط بین الاطلاق و تغییر امر معقولی باشه، ولی اثباتاً و به حسب فهم عرفی از قضایا این خلاف ارتکازه، خلاف ظاهر قضیه شرطی است. با توجه به این که مفاد قضیه شرطیه همونطور که در کلام خود مرحوم نائینی هم توضیح داده شده، مفاد قضیه شرطیه تعلیق جزا بر شرط، یعنی جمله جزا، مفاد جزا، نتیجه الجزا معلق بر شرط میشه، با همون توضیحی که مرحوم نائینی فرموده بودن. در جمله خبریه نتیجه اخبار، در جمله طلبیه نتیجه طلب، نتیجه همون نتیجه طلب، این معلق بر شرط میشه. مفاد قضیه شرطیه تعلیق جزا بر شرطه. خب نتیجه جزا در جمله طلبیه اکرم زیدن که معلق شده است بر انجاکه شرط بود، اکرم زیدن جزا هست. نتیجه این جمله جزا چه چیزی هست؟ نتیجه این جمله جزا وجوب الاکرامه، یعنی به صورت دقیق تر اون نسبت طلبیه خاصی که متقوم به اطراف سگانه است، یک طرفش ماده مولد طلبه، یک طرفش طالبه، یک طرفش مطلوب منه مأموره، این معلق بر شرط شده. اما ماده مولد طلب که مطلوبه، این به تنهایی که معلق نشد، اونی که معلق شده وجوب الاکرامه، نه ماده متعلق اکرام. برای توضیح بیشتر اینکه ببینیم چه چیزی معلق شده، ما برای اینکه خود مرحوم نائینی فرموده نتیجه جمله طلبیه معلق شده، برای اینکه به دست بیاوریم نتیجه جمله طلبیه چه چیزی هست، راه امتحانش چیه؟ اینه که این رو تعویل مصدر ببریم دیگه، راه دیگه غیر از این نداره. نتیجه هر جمله را به تعویل مصدر که ببریم معلوم میشه که نتیجه این جمله چیه. خب این اکرم زیدن یعنی بر تو واجب هست اکرام، مفاد جمله جزا وجوب اکرام زید هست، این وجوب که یجب اکرام زید، این را تعویل مصدر ببریم نه چیزی غیر از وجوب الاکرام در میاد؟ نه، وجوب الاکرام. این که مرحوم نائینی در کلماتش بوده، قبل دیروز هم اشاره شده که این نتیجه جزا را ما یا وجوب الاکرام میگیریم یا اکرام واجب میگیریم، اشکال به مرحوم نائینی اینه که اکرام الواجب که نتیجه اون نیست. نتیجه هر جمله ای اینه که اون جمله رو ما برگردونیم به مصدر. ما اگه جمله یجب علیک اکرام زید را تعویل مصدر ببریم، ازش وجوب الاکرام در میاد، نه اکرام واجب. اکرام واجب در نمیاد تا شما ماده منتسبه رو به عنوان ماده منتسبه این را مرجع برای غیر قرار بدیم. پس با توجه به این که بعد مفاد قضیه شرطیه تعلیق جزا بر شرطه و نتیجه الجزا بر شرط معلق هست، با تعویل مصدر هم به دست می آید که وجوب الاکرام معلق بر شرط هست، معلق بر شرط دیگه. از این که ما بخواهیم بگوییم که مفاد این که مرجع زید و معلق بر شرط، مرجع شرط، ما یرجو الیه شرط، ما یرجو الیه الغید، ما علق علی شرط، اکرام واجب هست، این بیان صحیح نیست، وجه صحیح نیست، بلکه متفاهم از قضیه به حسب ظاهر قضیه شرطیه وجوب، تعلیق وجوب الاکرامه، نه اکرام واجب. لو سلمه که در نتیجه الجزا ما میتوانیم هم وجوب الاکرام را بگذاریم هم اکرام واجب را بگذاریم. لو سلمه که نتیجه الجزا که معلق بر شرط هست اکرام واجب هم باشه، ولی متفاهم عرفی از تعلیق اکرام واجب بر شرط اینه که ماده مقید به این شرط ماده مقید به وجوب اکرام واجب، یعنی ماده مقید به وجوب معلق هست، تقیید درش وجود داره، نه اینکه علی نحو قضیه حینیه عقد شده باشه. حمل این اکرام الواجب علی قضیه حینیه برخلاف فهم عرفی و اعتقاد عرفیه. اولا به اکرام واجب نمی رسد، نوبت به اکرام واجب نمی رسد، بلکه نتیجت الجزا وجوب الاکرام هست. ثانیا اگر به این هم نوبت برسد، اگر شما بگویید نتیجت الجزا اکرام واجب هست و اکرام واجب معلق بر شرط شده است، متفاهم از اکرام الواجب اکرام متصف به وجوبه، اکرام مقید به وجوبه، نه اکرام حال کونهی واجبه. همونطور که به حسب اون تغییرات اجود، به حسب تغییرات فواید، اونی را که در کلام مرحوم نائینی اصلا ذکر شده بود، همین ماده منتصف به وجوبه، ماده متصف به وجوبه، اتصاف اصلا در کلمات مرحوم نائینی بود. این نشون میده که اون امر اگر نوبت به این برسد، ماهو المعلق ماده منتصفه، ماده منتصفه، ماده مقیده. بله، در جواب از اشکال علمین مرحوم نائینی یه جوری توجیه کرد که برگرده، که توجیه کرد که اشکال بر نگردد، ولی این خلاف اونیست که در ابتدا فرمود، اونی را که در متن در جلسه اصلی درس فرموده بودن و در اجود نوشته شده، در فواید نوشته شده، همون ماده منتصفه بود. ماده منتصفه یعنی ماده متصفه، یعنی ماده مقیده، نه ماده حال کونه ها معروضن طلب، حین کونه ها معروضن لطلب. خب اینم پس این فرمایش مرحوم نائینی و همینطور مرحوم اصفهانی، مرحوم سید اصفهانی، در اینکه مرجع زید و مورد تعلیق را در قضایای شرطیه هیئت نگرفتند، ماده مطلق هم نگرفتند، بلکه ماده منتصبه گرفتند، این نظر هم، این قول هم قول صحیح نیست، اشکال بهش قابل مناقشه و اشکاله. به این ترتیب بحث در جهت ثانیه نتیجه این شد که در قضایای شرطیه که زید ذکر میشه، شرط ذکر شده برای ثبوت الحکم، این شرط بله همونطور که ظاهر قواعد عربیه، همونطور که قواعد عربیه اقتضا میکند و ظاهر قضیه شرطی است، این قیود، این شرط به خود مفاد هیئت برمیگرده، نه به ماده مطلق و نه به ماده مقید و منتصب. از این بحث در جهت بله ثانیه که مرجع تعیین مرجع باشه، یک شبهه و یک اشکالی باقی مون که مرحوم در کفایه مرحوم آقون اون رو مطرح کرد و از اون جواب داده. اشکال اینه که در بنابر این که قید به هیئت رجوع بکند، تکلیف کی فعلی می شود؟ وقتی که شرط محقق بشه. قبل حصول شرط فعلیت ندارد. بنابر نظر مرحوم آخون، قبل از شرط اصل و تکلیف هست ولی فعلیت ندارد، فعلیت به معنای مرحوم آخون. بنابر مختار مرحوم نائینی و من تبع مرحوم نائینی، اصلا تکلیف نیست، تکلیف در حد انشاء هست، تکلیف فعلی که وجود نداره چون موضوعش فعلیت پیدا نکرد. شبه و اشکال اینه که با توجه به این که قبل از حصول شرط تکلیف فعلیت ندارد، چه وجهی داره، چه فایده‌ای بر این طلب بار میشه که مولا قبل حصول شرط بیاد طلب بکنه از عبدش؟ و باید بگذاره صبر بکنه، هر وقت شرط محقق شد اون وقت تکلیف بکنه.
اون وقت تکلیف بکنه، اون تا تکلیف فعلی مقارنن به حصول شرط محقق بشه. فایده‌ای بر وجود تکلیف قبل از حصول شرط، بر انشاء و تکلیف و وجود تکلیف قبل از حصول شرط فایده‌ای بار نمیشه. خب وقتی فایده‌ای بار نشه، با حکمت مولا سازگاری نداره که مولا بیاد قبل اینجوری تکلیف بکنه. این به عنوان یک شبهه است که این شبهه اگر تمام باشد باعث میشه که ما همه قیود را دوباره برگردونیم به همون ماده متعلق طلب، بگیم تکلیف قید نداره دیگه، چون تکلیف قید نداره، تکلیف مطلقه، چون تغییر تکلیف سر لغویت در میاره. به خاطر اینکه مولا اگر از قبل تکلیف را انشا بکنه، یا به تعبیر مرحوم آخون تکلیف در مرحله تکلیف جعل بشه و برای این موضوع هم منطبق بشه ولی بحث فعلی در بین نباشه، این موجب لغویت میشه. این اشکالی است که مستشکل